ساعت 10 صبح در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان در این کشور دفاع کرد. تظاهرات علیه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در چند کشور اسلامی ادامه یافت. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی از امروز در سطح معاونان وزیر در ژنو آغاز می شود. روز بخیر، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تاکید بر آزادی بیان در این کشور بار دیگر یادآور شد که همه ادیان و باورها در فرانسه محترمند. آقای اولاند گفت آغوش فرانسه به روی تمامی ادیان و اعتقادها گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگ مذهبی به راه بیاندازند می ایستد. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنها وابستگی و تعلق ما به آزادی بیان را نمی دانند و فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد و پایبندی به آزادی بیان یکی از این اصول است. اعتراض‌ها به اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو در چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام روز شنبه نیز در شماری از کشورهای اسلامی ادامه یافت. معترضان خشمگین در نیجر به 7 کلیسا حمله کردند و برخی از آنها را به آتش کشیدند. به گفته پلیس اعتراض‌های دو روز گذشته در این کشور تا کنون 8 کشته بر جای گذاشته که 2 تن از آنها در یک کلیسا و 1 زن نیز در حمله معترضان به یک میکده جان باختند. اعتراض‌ها در پاکستان و الجزایر نیز برای دومین روز ادامه یافت و صنعا پایتخت یمن هم صحنه تظاهرات بود. پس از چند روز گفتگوهای دو و چند جانبه در ژنو، گفتگوهای کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی از امروز یک شنبه در سطح معاونان وزیران امور خارجه در این شهر آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کامل هموار و قابل دستیابی است. سومین روز از گفتگوهای کارشناسان ایران و آمریکا شامگاه شنبه به پایان رسید. همزمان معاونان وزیر امور خارجه ایران دیدارهایی با دیپلمات‌های روسیه و چین برگزار کردند. در اینجا فهیمه خضر حیدری در ارتباط با همین مذاکرات گفتگویی داشته با هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا در ژنو، و از او درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای پرسیده است. هانا کاویانی:
روز شنبه رو شاید بشه گفت با اینکه هیئت‌های تازه‌ای به مذاکرات اضافه شدند، اما روز آرام‌تری بود. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف صبح شنبه محل مذاکرات رو به مقصد تهران ترک کرد. همچنین دیدارهای دو جانبه‌ای انجام شد بین نمایندگان ایران و آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که هدایت گروه 5+1 رو بر عهده داره. همه این دیدارها در سطح معاونان انجام شد و شب گذشته عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف به محل اقامتگاه هیئت روسی رفتند و در اونجا دیداری رو با گروه چینی و هم با گروه روسی داشتند و شب شنبه تقریبا مذاکرات زودتر از شب‌های گذشته به پایان رسید.
بسیار خوب. اما آقای ظریف در مورد این دور از مذاکرات وقتی صحبت میکند میگوید که مسیر هموار و به توافق قابل دستیابی است. این البته ارزیابی آقای ظریف است. به عنوان خبرنگار رادیو فردا در اونجا فکر میکنی که با توجه به همه مباحثی که حتما شنونده و همراهشون هستی، ارزیابی از این دور از مذاکرات به چه سمتی است؟
بله، صحبت‌های آقای ظریف در این باره بر صحبت قبلی که اشاره کرده بود، هم آقای ظریف سایر مقامات ایرانی و هم طرف مقابل ایران 5+1 درباره یک اراده سیاسی و گرفتن یک تصمیم سیاسی صحبت کرده بودند. در این حال عباس عراقچی هم معاون آقای ظریف صحبت کرد و گفتش که هنوز اون فرمولی که در پیش بودند به دست نیامده. این فرمول حال به چه معناست؟ تفاسیر مختلفی ما اینجا درباره‌اش می‌شنویم که آیا این به معنای این هستش که طرفین در پی دستیابی به اون چارچوب یا توافق سیاسی هستند یا یک چارچوبی برای اون توافق سیاسی که گفته شده باید تا ماه مارس تا حدود اسفند ماه به دست بیاد و از این جهت تصریح کردند. ارزیابی این هستش که علارغم اینکه خبرنگاران بسیار کمی برای این دور آمدند از اونجایی که تدابیری اندیشیده نشده بود و توجه آنچنانی به سایر روزهای این مذاکرات نشد، همانند روز اولی که جان کری با محمد جواد ظریف گفتگو می‌کرد، اما تحلیلگرانی که اینجا هستن معتقدند که این دور از مذاکرات دور با اهمیتی بود، از این جهت که به هر حال تأکید شده بود که میخوان روند مذاکرات رو تسریع بکنند و در این حال ما میبینیم که به نظر میاد تمرکز طرفین بیشتر شده بر روی جزئیات مذاکرات و حال امروز به مرحله رسیده که همه کشورها با هم بر سر میز میشنن تا روندی رو که تا اینجای کار طی کردن رو بررسی بکنن.
خب اما این مذاکرات ادامه داره، امروز یک شنبه هم ادامه داره، با پنج بله بک مذاکرات ادامه داره، در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو ادامه خواهد داشت. امروز منتظر چه اتفاقهایی باید باشن در جریان مذاکرات همراهان ما؟
بله، امروز مهمترین چیزی که مطرح شده ساعت 11 به وقت محلی، حدود 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران، اون جلسه جمعی ایران و پنج به علاوه که همونطور که گفتی در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو برگزار خواهد شد. اما اینکه از این جلسه چه موضوعی بیرون خواهد آمد، اینکه طرفین مرحله بعدی گفتگوشون رو چگونه تنظیم میکنن، بستگی به نتیجه این جلسه جمعی داره. اینکه آیا اون چارچوبی رو که برای توافق سیاسی میخوان به دست آمده یا نه، چیزی است که باید صبر کرد و دید. ما میدونیم که به هر حال جان کری پیش از ترک اروپا گفته بود که با محمد جواد ظریف در هفته‌های پیش رو دیدار خواهد کرد. صحبت‌هایی هم بود مبنی بر اینکه شاید کارشناسان پنج به علاوه یک و ایران در ژنو بمانند و کار رو بر روی ادامه مذاکرات و جنبه‌های مختلف و متعدد فنی، از تحریم‌ها، از مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای بررسی بکنند و کار رو پیش ببرند. همه اینها بستگی به این داره که نتیجه جلسه امروز پنج به علاوه یک با ایران در ژنو چگونه خواهد بود.
اما اوکراین بنابر گزارش‌ها از شرق این کشور درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان بر سر تصرف کنترل فرودگاه دونتسک روز شنبه شدت یافت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. به گفته برخی از سربازان ارتش اوکراین، درگیری‌ها دیروز از جمله شدیدترین نبردهای دو طرف در طول جنگ 9 ماهه در منطقه بوده است. دونتسک از ماه‌ها پیش در تصرف جدایی طلبان هوادار روسیه است، اما نیروهای دولتی تاکنون کنترل فرودگاه این منطقه را در دست داشتند. با این حال جدایی طلبان میگویند کنترل کامل فرودگاه اکنون در اختیار آنهاست. از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین تا کنون بیش از 4700 تن از دو طرف کشته شدند. در اینجا صدای شما همراهان همیشگی رادیو فردا را خواهیم شنید.
خیلی خوشحالم از این که جمهوری اسلامی نیروی توپخانه‌شو در کردستان مستقر کرده و جواب دندون شکنی حتی در عمق خاک عراق به این تروریست های داعش و شیخ نشین ها، همینطور عربستان و سعودی، همینطور قدرت خودشو نشون بده ایران، بدون هنوز هم نشون بده که ایران هنوز قدرت قبلیشو داره و به خصوص به این گروه تروریستی داعش اصلا مهلت به اینا نده، مهلت نده که به خاک ایران نظری باز داشته باشه. اینا کوچکتر از این حرفا هستن. متشکرم.
آقای روحانی خیلی متشکر که انقدر به رأی مردم اهمیت دادین، گفتین از رفراندوم حرف زدیم، ولی کی تضمین میده که به سرنوشت سال 88 و تقلب دوچار نمیشه؟ خب چه فایده داره مردم رأی بدن باز تقلب بشه توش؟
متاسفانه علی مطهری تو صحن مجلس کتک خورد، پدرش رو کشتند و خیلی مواردهای دیگه. اینایی که ادعای قانونشون میشه، وقتی سخن از قانونیات خیلی بهشون برمیخوره چون قانون گریز هستن. اینا همون کسانی هستن که یه جورایی منافق باید بگیم، خیلی راحت بگم منافق هستن. ادعای دینشون میشه، دم از دین میزنن، ولی در عمل متاسفانه پوچ و توخالی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدگاه
دادگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی. بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر یک شنبه.
در اینجا همکارم شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری نگاهی داره به پیشخوان روزنامه‌های امروز ایران و مهمترین عناوین اونها.
امروز دست کم رو روزنامه تعادل و شرق گزارش‌های مفصلی درباره اظهارات روز گذشته آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی در جلسه اتاق بازرگانی ایران گزارش‌های منتشر کردند. از جمله روزنامه تعادل نوشته که آقای اسحاق جهانگیری تأکید کرده در سخنان خودش که آقای بابک زنجانی با برخی از وزرای دولت سابق و همچنین آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دوره آقای احمدی نژاد ملاقات های خصوصی و چند ساعتی داشته و این چهره های سیاسی حامی آقای بابک زنجانی بودند. علاوه بر این به نوشته روزنامه تعادل آقای اسحاق جهانگیری گفته دست کم 2,700,000,000 دلار در اختیار بابک زنجانی بوده. حالا یک سال ایشون بازداشت شده اما هیچ پولی به دولت باز نگشته. البته روزنامه تعادل واکنش محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی رو هم منتشر کرده که ایشون گفته که اظهارات آقای جهانگیری کذب محض هست و آقای بابک زنجانی در کار فروش نفت و دلالی نفت بوده و این موضوع به بانک مرکزی هیچ ارتباطی نداشته. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که با تیتر قرار نیست سرمان کلاه برود نوشته که یکی از بخش‌های مهم سخنان آقای اسحاق جهانگیری در روز گذشته این بوده که ایشون گفته ما پشت پرده پرونده فساد بابک زنجانی رو در آینده فاش خواهیم کرد و علاوه بر این خواستار معرفی عاملان یا دست‌های پشت پرده در این پرونده بوده که به نوشته روزنامه شرق این نکته بسیار مهمی هست که اگه افشا بشه ممکن است تبعات و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، صحبت کردیم در مورد توقیف روزنامه مردم امروز بعد از 19 شماره. روزنامه‌ها خیلی کم رنگ به این موضوع پرداختند، شاید بیش از همه بتونیم از کیهان یاد بکنیم که از تیتر من شارلی ابدو هستم از قول جورج کلونی در روزنامه مردم امروز با عنوان تیتر یک کذایی نام برده و ابراز شادمانی کرده از توقیف این روزنامه.
بله، روزنامه کیهان امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که باید از اقدام دادستانی تهران تقدیر کرد و این روزنامه تاکید کرده که روزنامه مردم امروز به جرم حمایت از توهین کنندگان به پیامبر اسلام توقیف شده. استناد این روزنامه هم انتشار عکس یک از جورج کلونی و این جمله این بازیگر سینما هست که گفته بود من شارلی هستم در صفحه‌ای که روزنامه مردم امروز. روزنامه کیهان خودش بیشتر در دو شماره پیش خواستار توقیف و برخورد با روزنامه مردم امروز شده بود و حالا به همین دلیل اقدام دادستانی رو که خواسته این روزنامه بوده قابل تقدیر توصیف کرده. اما روزنامه اعتماد هم گزارشی در این باره منتشر کرده، گزارش کوتاهی است و از قول محمد قوچانی سردبیر مردم امروز نوشته که این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی ابدو توقیف شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که قرار بود روزنامه مردم امروز روزنامه‌ای باشه که در خط اعتدال و حامی دولت باشه، اما خیلی زود غروب کرد و توسط دادستانی تهران توقیف شد.
بسیار خوب. اما شهروند گزارش میده از ماجرایی که در مدرسه در خرمشهر اتفاق افتاده و پدر یکی از دانش آموزان به مدرسه آمده و معلم رو به مورد ضرب و شتم قرار داده. توضیح بدید که موضوع چیست؟
بله، اونطوری که روزنامه شهروند نوشته در هفته گذشته این حادثه رخ داده و زمانی که یک معلمی دانش آموز خودش رو تنبیه کرده در یکی از مدارس خرمشهر، این دانش آموز رفته و با پدر خودش که معاون گمرک منطقه آزاد اروند بوده برگشته به مدرسه و این پدر که یک مقام مسئول دولتی هست یک سیلی هم به گوش معلم زده و حالا روزنامه شهروند نوشته که این موضوع سبب شده که معلمان در خرمشهر با انتشار بیانیه اعتراض کنند به این برخورد و خواهان رسیدگی به این موضوع بشن که چطور یک مقام دولتی میتونه وارد یک مدرسه بشه و معلم مدرسه رو مورد ضرب و شتم قرار بده و بهش توهین کنه.
مروری بود به مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ایران، کاری از شهرام رفیع‌زاده. شما میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با شماره 20420221122112 با رادیو فردا در میون بگذارید و به بیان دیدگاه‌های خودتون بپردازید. از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری سپاسگزارم. همراه رادیو فردا بمانید.